مالکوم ایکس اون زمان یا دکتر کینگ اون زمان وقتی که میگفتن که بالاخره تمام اون جنایاتی رو که ما در خارج انجام میدیم میاد یخه ما رو در داخل کشورمون میگیره، منظورشون بیشتر این بود که چون دولت آمریکا و نهادهای اقتصادی آمریکایی جریان فروش افیون، فروش تریاک، فروش هروئین رو در کشورهای آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین رواج میدن، یه روزی میاد به خیابانهای واشنگتن، به خیابانهای نیویورک.
بله.
این اتفاق افتاد. یعنی امروز افیونی ها و هروئینی ها و کوکائینی ها که میکشن در آمریکا زیاد شده و در لیست تمام جوانانی که شب و روز در آمریکا خودکشی میکنن به راحتی میشه، به آسانی میشه دید. حالا جریان کاملا حتی نظامی شده، یعنی جنایاتی که تانک های آمریکایی و تسلیحات آمریکایی در شهرهای کوچک و بزرگ دهات و روستاهای افغانستان انجام میدن اومده رسیده به یک شهر کوچکی به اسم فریکسن در ایالت میزوری که خیلی از تفسیرگران سیاسی که ضرورتا ضد نظام هم نیستن میگن این آغازه، یعنی بعد از این ما شاهد تمام این شورش ها و قیام ها در سراسر آمریکا خواهیم بود، درست مثل زمان جنگ ویتنام. جنگ ویتنام مدت ها ادامه داشت تا اینکه در داخل آمریکا از یک سو دانشجویان و جوانان، از سوی دیگه قیام های شهری شروع شد، قیام های محلاتی مثل در محله های شهرهای بزرگی مثل شیکاگو و لس آنجلس و سان فرانسیسکو و نیویورک، ما محله های دیدیم که در اونجا سیاهان به پا خواستن و این یکی از پایه های اساسی واقعا ناکامی و شکست آمریکا در جنگ ویتنام بود. اینی که تمام اینها رو اگر شما کنار هم بچینید متوجه میشید که خیلی این ناکامی ها به اضافه همین داعش و لگد زدن دانش به اینها و اینکه تمام وفاداران به آمریکا مثل عربستان سعودی و قطر و ترکیه اینقدر به هم دیگه لگد میزنن، علائمی از فروپاشی، از بی‌ربطی،
بله.
حتی در تحلیل‌های پیری نظام رو نشون میده،
بله.
که این بی‌ربط شده، فرتوت شده، فرسوده شده و ما علائمش رو میبینیم، ولی خیلی مشکله که بگیم همین چون این علائم رو میبینیم پس فردا این نظام از بین میره. نه، اون داستان طولانی داره، بدیل میخواد و خیلی مهمه که ما به اونم توجه بکنیم. در این حال من علاوه داشتم یه مطلبی رو مطرح بکنم که برای خیلی ها این روشن نیست،
بله.
و اونم اینی که رهبری داعش با توده های زبان در داعش تفاوت میکنه، یعنی اینا را ما باید از هم دیگه جدا بکنیم. ببین داعش یک سری رهبری داره،
بله.
بعضی ها میگن نزدیک به 12 نفر، 15 نفر، 25 نفر رهبران بزرگ داعش هن که ابوبکر البغدادی رهبر ایناست،
بله.
تا اینجا که ما اطلاع داریم. ببینید اینا، این رهبران کوچکترین اعتقادی به مسائل مذهبی ندارن، اینا در خدمت اون نیروهایی هستن که اصلا بخششون مسلمان هم نیستن. اگر داعشی ها، رهبران داعشی ها میرن در پایگاه اینزرلیک ترکیه طبق مدارکی که آقای اسنودن داده بیرون اونجا آموزش میبینن، از کی اون آموزش ها را میگیرن؟
مدارک دیگه هم هست،
از موساد، از CIA، MI6 انگلستان،
بله.
از کشورهای ناتو میگیرن،
بله.
اضافه اسرائیل. خب این رهبری با مغز خودش نمیاندیشه، به عوض اینها اونها می اندیشند. CIA و موساد به اینا می اندیشند. رهبری اینه. رهبری داعش. ولی اینا میرن زبانها را بسیط میکنن. وسیعا زبانان را بسیط میکنن. نه تنها در کشورهای عربی و خاورمیانه و بعدا در کشورهای مثل بنگلادش یا هندوستان یا پاکستان، بلکه در خود آمریکا، در انگلستان، اینها میان این زبانان رو تبدیل میکنن به اصطلاح مسلمان، کنورت میکنن، مسلمانشون میکنن و بعدا هم میفرستن به جنگ علیه بشار اسد در سوریه از طریق ترکیه.
بله.
این توده‌های جوان توجه باید کرد که اینها محبوسن در این زندان‌هایی که داعش برای اینها به وجود آورده. نه تنها فقط داعش، این در مورد تمام نیروهای فاندمنتالیستی بنیادگرای اسلامی و مسیحی و غیره هم صدق.
بله، همه
اینها، این توده‌ها،
ایدئولوژی‌ها
در واقع فریب اینا رو خوردن.
دقیقا.
در زندان اینا محبوس شدن، در زندانی که کی سنیه، کی شیعه است، کی این طرفیه، کی اون طرفیه، کی علویه، کی علوی نیست، زندانی شدن. اینی که به این مسئله باید خیلی توجه کرد. این نیست که چون رهبری داعش همهشون ارتجایی هم و به از موساد و اینا تغذیه میکنن، پس این جنبشی که اینا رو انداختن بله نیست، اصلا نیست. نه، جنبش یک جنبش ارتجاعیه.
بله کاملا.
مگر فاشیستا یک جنبش نبودن؟ مگر موسولینی با یک پیاده روی کلیه کشور ایتالیا رو تسخیر نکرد سال 1922؟ جنبش بودن که جنبش های ارتجاعی بودن. جنبش صهیونیستی یک جنبش بنیادگراییه، یک جنبش به تمام معنی ارتجاعیه. در ادبیات سیاسی ایران، حتی در ادبیات سیاسی کشورهای انگلیسی زبان هم اینجوری، همیشه جنبش، موومنت، بار مثبت داره. ولی اینجوری نیست. جنبش هم مثل هر پدیده‌ای دو جنبه داره، یک جنبه خوب و سالم و مترقی و پیشرو، یک جنبهش هم ارتجاعی و عقب افتاده و فلاکت بار. جنبش های صهیونیستی، جنبش همه اینا من جمله به صورت جنبش داعش یا ارتجاعی هست، منتها توده هایشون چرا اینجوری شدن؟ خب ببینید، در خود آمریکا جوانان میرن دانشگاه، پول زیادی خرج میکنن که لیسانس بگیرن، فوق لیسانس بگیرن یا دکتر بشن.
بله.
میان بیرون بیکارن، بخششون چیکار میکنن؟ خودکشی میکنن. بخششون چیکار میکنن؟ خودکشی نمیکنن. میرن یک اسلحه تهیه میکنن، میرن دانشگاه ها و مدارس و اینا، شروع میکنن به تیراندازی. بخش دیگرشون قربانی داعش میشن، نه خودکشی میکنن نه در داخل آمریکا تیراندازی میکنن، میرن به کشور ترکیه، اونجا آموزش میبینن و میرن که مثلا دولت بشار اسد رو سرنگون بکنن و منجر میشه که به قتل عام دختران جوان، پسران جوان، کودکان و پیرمردها و برمیگردن. بخشی از اینا که برمیگردن از عراق، از جنگ افغانستان، اینا خودشون در آمریکا چیکار میکنن؟ خودکشی میکنن. امروز در خود آمریکا هر روز 22 نفر از افرادی که در جنگ افغانستان و عراق بودن، از جنگ برگشتگان، 22 نفر هر روز خودکشی میکنن.
بله.
چرا اینا خودکشی میکنن؟ میدونن بعد از اینکه برمیگردن کاملا شبها و روزها در خوابهاشون و در بیداری متوجه میشن اونایی رو که در اونجا کشتن به اسم تروریست، اکثرشون کودکان بودن. و خب این شرایط وجود داره. ما باید اینو روشن بکنیم که توده هایی که در داخل داعش هستن یا در داخل نیروهای دیگر بنیادگرایان به اصطلاح دینی و مذهبی هستن، محبوسن
بله.
داخل اون من میگم زندانهای خانوادگی که کی است، کی سنیه، کی مسلمانه، کی مسیحی،
زندان ذهنی که براشون ایجاد کردن.
بله بله. ببینید مثلا شما اگر توجه کنید در انقلاب مشروطیت بخش قابل توجهی از مبارزین راه آزادی و مشروطیت واقعی اصلا بابی بودن، بهایی بودن. ما اصلا مثلا ملک المتکلمین و اکثر ایرانی ها من جمله کسروی به نیکی از او یاد میکنن.
بله.
در ایشون مثلا بابی بود یا سور اسرافیل و خیلی ها، جمال کرمانی و اینا، همیشون
میرزا آقاخان کرمانی،
همیشون. یعنی اصلا ما مسئله نداشتیم. شما در زریان جنبش ملی شدن صنعت نفت خط سیاسی که میکشید چی بود؟ کسی که طرفدار ملی شدن صنعت نفته، کسی که طرفدار ملی شدن صنعت نفت نیست. این خط ما بود.
بله. بله.
چی بود که بگی که خط ما بین شیعه ها و نمیدونم سنی ها بوده یا بین
چیزی نداشتیم جو.
یا بین مسیحی ها و مثلا مسلمانان ایران بوده؟ اصلا نبود. هیچ وقت خط ما روشن بود. چه مسیحی باشی، چه مسلمان، چه شیعه باشی، چه سنی، آیا در جنبش ملی شدن سند تو کجا قرار گرفتی؟ در 28 مدت تو کجا قرار گرفتی؟
بله.
با مصدق رفتی یا با شاه؟
بله.
هم مصدق هم شاه هر دو شیعه بودن. با کدومی رفتی؟ اون خط ما بود. نه اینکه با شیعه رفتی با سنی. خب هم شاه سنی شیعه بود هم مصدق. خب ما با کی رفتیم؟
بله.
ما با کسی رفتیم که میخواست کشور ایران
بله.
استقلال داشته باشه. اولین حرکتش در جهت ملی شدن صنعت نفت خلیت بود.
بله.
این خیلی بسیار از نظر آموزشی ها، هم از نظر سیاسی و آگاهی های سیاسی و ایدولوژیکی و طبقاتی مهمه، و هم از نظر آموزشی که باید ببینیم که این چیزهایی رو که ما در رسانه های گروهی آمریکا میبینیم، عموما این رسانه های گروهی جاری آمریکایی دست نیوکان ها کاملا تحت کنترل قرار دارن.
کاملا.
هم تلویزیون هاشون هم مطبوعاتشون.
بله.
البته بدیل هم داریم ها، ولی اون بدیل ها 1% 2% مردم.
بله. خیلی کم.
اون بدیل ها مثلا برنامه های خانم ایمی گودمن رو یک یا به گل خودش 2% از جمعیت آمریکا به برنامه های ایشون گوش میدن. اون بدیل وجود داره و ما باید احترام بذاریم و تا آخرم حمایت بکنیم. ولی رسانه های گروهی آمریکا همیشون برخلاف گذشته اون اتونومی که داشتن، اون خودمختاری که داشتن در داخل نظام از دست دادن. امروز
بله.
تحت کنترل نو محافظه‌کاران هستن که همیشون هم نئولیبرال هستن.
بله.
مرز و اینا اعتقاد ندارن، به خاطر اینکه میگن که کالا که مال ماست هیچ مرزی رو نمیشناسه، اگر جلوی اون بیستید نابودتون میکنید.
بله.
برای اینکه شما متمدن نیستید.
مرز از نظر خودشون، نه مرز اون که.
بله.
بله.
کاملا. و در نتیجه باید همیشه به این جریان توجه کنیم که من و شما خیلی بهش توجه میکنیم.
بله بله.